دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. کیمیا برنامه در جستجوی معنای زندگی، کاری از گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام حضرت سلام جل و علا، خوشحالیم از اینکه از پخش زنده شبکه فرهنگ بار دیگر با کیمیا در خدمت شما نازنینان ارجمند هستیم. برنامه‌ای که غنیمت دان حضور جناب دکتر امیرعباس علی زمانی و استاد فلسفه دین دانشگاه تهران هست، چهره ناماشنای حوزه فلسفه دین، مترجم و پژوهشگر و مدرس حوزه معنای زندگی. بنده یاسر هدایتی بختیار این هستم که در خدمت ایشون هستم و گفتگو می‌کنیم درباره خوشبختی و معنای زندگی، با توجه به اینکه رسیدیم به بحث شیرین دوستی. آیا دوست داشتن کسانی یا کسانی رو به عنوان دوست در زندگی داشتن از پایه‌های خوشبختی میتواند باشد؟ آیا عشق با دوستی چه نسبتی داره و اصولا ما آیا بدون دوست میتوانیم خوشبخت باشیم؟
من از اینجا میخوام امشب شروع کنم که دوست دارم توضیح بدم که دوست کیست. تعبیری خود ارسطو داره و اون این هستش که دوست من دوم آدمیه و این خیلی تعبیر سنگینیه و به نظر من درک این معنا خیلی به ما کمک میکنه که دوست را بفهمیم از نگاه ارسطو کیه. مفهوم دوست واقعا مشترک لفظیه، یعنی من الان اگه بخوام دوستی که در تعبیر ارسطو هست با دوستی که در رساله‌های افلاطون هست، با دوستی که بعدها تو تعبیر دینی پیدا میشه، با دوستی که خودمون تو زبان نشرال لنگویج بعضی وقتا میگیم از مار بدتره، مثلا اگر یه مقداری رو این توقف کنیم که دوست چه کسی است. چون میدونید مفهوم دوستی به معنای واقعی، دوست کسیه که خیرخواه دوسته. تعریف غلیظ و شدید از دوست که دوست من دیگر آدمی هست، پاره تن آدم هست، نیمه آدمی هست، به نظرم این یه خود مرزهای دوستی و عشق را در هم میشکنه. ولی دوستی خورده من به نظرم اگه برای شنوندگان مسئله را راحت کنیم، رقیق‌تر از عشقه، لطیف‌تر از عشقه. نه لطیف به معنای ارزشی بخوام بگم، یعنی مثلا اگر عشق 100% بگیریم، دوستی بالای 50%. مثلا یه تعبیری آناس داره، جولیا آناس در واقع یکی از ارسطوشناسان مدرن و کسانیه که به معنای دقیق کلمه در بحث هپینس متخصصه و کتاب هم داره، اخلاق خوشبختی. در واقع این تعبیری که به کار میبره خیلی قشنگه، برای میگه ستون دوستی خیرخواهی نسبت به دیگریه. دوست من کسی است که این 6 تا ویژگی من نسبت به او داشته باشم. یکی این که دوست را به خاطر خود دوست خواسته های خیر داشته باشم، خیرخواه باشم. چیزایی که به نظرم خوبه یا واقعا خوبه، چون ما دسترسی به خوب واقعی هم که نداریم، چیزایی که خوبه برای او بخوایم، این یکی از ذاتیات دوستی خیرخواهیه. دوم این که به خاطر او کارهای خوب یا ظاهرا خوب انجام بدیم. ارسطو هم خیلی جالب این رو تحلیل میکنه، میگه دوست فقط کسی نیست که ما دلنگران او باشیم. فقط ارسطو به زیبایی مطرح میکنه که دوست آدم کسیه که ما علاوه بر احساسات و عواطف زیبا و خوب نسبت به او، برای او کاری میکنیم. دوستی اقتضای انجام اعماله. ارسطو خیلی عینی حرف میزنه آقای دکتر، میخواهد دوستش به خاطر خودش و نه به خاطر او. این خیلی مهمه. گاهی وقت ما میگیم یه نفر سر گردنش نباشه ولی اظهار دوستی به او میکنیم، هر کاری میکنیم که او حذف بشه، بعد اظهار دوستی میکنیم.
یا به خاطر خودش نیست، به خاطر منافعیه که ما از اون دوستی داریم میبریم.
منافع که کم میشه دیگه سلامش جواب نمیدیم. زمانی را با دوستش میگذراند. این تو ارسطو خیلی مهمه. آناس هم میگه گذراندن زمانی با دوست. چرا؟ چون در واقع در دوستی مبتنی بر فضیلت، برای اینکه ما به فضیلت برسیم، رسیدن به فضیلت یه پروسه است. من برای اینکه دوست را بشناسم باید زمان با او بگذارم. لذا حالا اون ویژگی فعالیت مشترک را که بعد میگیم، به نظر من خیلی مهمه. فیس تو فیس بودن، حضور و فعالیت مشترک داشتن. و یه ویژگی هم میگه، میگه انتخاب‌های همانند او دارد. آناس متخصص ارسطو واقعا. بعد در پس این انتخاب‌ها، چون میدونی هر انتخابی یه دلیل انتخاب داره، وقتی دو نفر با هم انتخابشان شبیه به همه، یعنی روحشان شبیه به همه، یعنی ذهنیتشان شبیه به همه. و نکته آخر این که اموری را که مایه لذت و درد می‌یابد، همونها هست که نزد دوستش مایه لذت و درد هست. در یک کلام اگر من بخوام تعبیری را به کار ببرم، بهترین تعبیر اون تعبیریه که به نظر من در مقاله پیوند عشق رابرت نوزیک هست. خوشبختی دوست خوشبختی منه، بدبختی او بدبختی منه. دوست یه جورایی خود دیگر منه. من چجور با خودم معامله میکنم، چجور مواظب خودم هستم، چجور اهتمام دارم به خودم و حواسم هست که مثلا به بدبختی نگرایم، حواسم هست که گرفتار نشم، حیات خودم، حالات خوب برای خودم میخوام. اون نسبتی که من با خودم دارم واقعا در دوست حقیقی با دوستم دارم. واقعا دوستی حقیقی، دوستی مبتنی بر لذت، دوستی مبتنی بر منفعت، دوستی مبتنی بر فضیلت، این حرفایی که زدیم، این ویژگی ها در دوستی های مبتنی بر فضیلته. سه تا ویژگی برای دوستی برمی شمارن که بحث امشب ماست. یکی پروای دوسویه هست، یعنی دوست دلنگران دوسته، اهتمام داره نسبت به دوست، مواظب دوست هست، همونطوری که مواظب خودش هست. و یکی صمیمیته که دوست یه رابطه صمیمی داره، که اون تعبیری که جناب علی داشتید که یه جورایی رازدار آدم هست، مورد اعتماد آدم هست. و سوم فعالیت مشترکه. اینا البته سه تا ویژگیه که گفتن، ولی به نظر من این در واقع ما این تا ویژگی هم بگیم، مخاطبانمون میدونن که دوست یه تعبیری هست که در واقع اون کسی هست که ما در خوشبختی با او سهیم هستیم و قایت دوستی خوشبختیه. ما اگر پولدار باشیم، اگر بی پول باشیم، اگر قدرتمند باشیم، اگر بی قدرت باشیم، اگر متفکر باشیم، متفکرم مخاطب میخواد. امور با ارزش نادرند واقعا، عشق اصیل نادره واقعا. ما باید بگردیم و اون نادر را پیدا بکنیم. اگر بنا باشه ما توده‌ای بشیم، میان مایه بشیم و به تعبیر نیچه‌ای گوسفندی از رمه گوسفندان باشیم، خود دوست زیاده، ولی اون دوستی که واقعا ما را به سوی خوشبختی ببره نادره و کمه. دوست پروای دوست را داره. پروا به یه معنا یعنی دوست مواظب دوسته. پروای دوسویه در واقع یعنی اهتمام. وقتی اهتمام به کار میبریم، دو نکته در اهتمام هست. وقتی که من دوست کسی هستم، یه نوع همدلی با او دارم، در درون نگران او هستم، در درون احساس مثبت نسبت به او دارم، عواطف مثبت نسبت به او دارم. ولی ارسطو به زیبایی میگفت صرف احساسات و عواطف لازم هست ولی کافی نیست. من باید برای دوستم یه کاری بکنم، یه قدمی بردارم. دوستی یعنی دوستی کردن. دو نکته هست. یکی این که وقتی حوادثی رخ میده، در شادکامی ها شما شادکام میشید، در ناکامی ها ناکام. و دوم هم این که واقعا شما قدمی بردارید برای دوست. و به نظرم این جنبه عملی دوستی خیلی مهمه. تو این کلمه پروای دوسویه یه نکته هست آقای دکتر، و این هستش که یه وقت هست ما میگیم دوست کسیه که اون چیزی که دیگری میخواد برای او فراهم میکنه. باید دنبال این باشم که او مثلا چی میخواد. به نظر ارسطو خیرخواهی غیر از لذت خواهی برای دیگریه. گاهی وقتا او راحتی میخواد، ولی بر او سخت میگیرم. چون خیر او را میخوام. قبول دارم آدم باید به شیوه هایی با دوستش رفتار بکنه که کمترین رنجشی حاصل بشه، ولی گاهی وقتا شما میبینین او اشتباه میکنه و لذا در دوستی نگرانی و اهتمام نسبت به دیگری گاهی وقتا اقتضا میکنه ما دوستمان را تصحیح کنیم. ما متاسفانه از دوست انتظار نقادی نداریم و این اون مشکلیه که همه ما داریم. فکر میکنیم دوستی یعنی ستایش، فکر میکنیم دوستی یعنی اون کسی که بیشتر دوست ماست اون کسی که بیشتر ما رو تعریف، در حالی که دوست اون کسیه که بیشتر ما رو اصلاح میکنه. من بخوام جمع‌بندی بکنم، وقتی من میگم پروای دو سویه، پروا یعنی خیرخواهی دو سویه و خیرخواهی دو سویه اون چیزی که خیر واقعی هست. من برای عشقم و برای دوستم باید اون چیزی که خیر هست بخوام. ممکنه این خیرخواهی خلاف خواسته او باشه.
در واقع همیشه خوشایند دوست
همیشه
نیست.
خوشایند نیست.
آیا خوشبختی هم همیشه باید خوشایند ما باشه؟
ببین خوشبختی
شما لذت رو داشتیم.
بله، من به نظرم خوشبختی یک خوشایندی درش هست و اون خوشایندی برخواسته از فضیلته. اون خوشایندی همیشه باید باشه و اگر اون خوشایندی نمیشه خوشبختی حاصل نمیشه. در خوشبختی خوشبخت واقعی کسی است که اون دو مؤلفه رو داشته باشه، یکی مؤلفه ابجکتیو یکی سوبجکتیو، به لحاظ عملی عمل به فضیلت بکنه، به لحاظ سوبجکتیو و انفسی لذت ببره. اگه لذت نبره، اگه اون خوشایندی نباشه اون خوشبخت نیست. ارسطو این خیلی زیبا میگفت نیکان با نیکان از نیکان لذت میبرن. مگه میشه دو تا جانی که شبیه به همن یا در یک افقن از هم لذت نبرن؟ ولی گاهی وقتا به صورت مقطعی و تاکتیکی ممکنه رنجشی هم حاصل بشه، ولی این رنجش باید حساب شده باشه. من دوستم را هم اگر میرنجانم مثل داروی تلخی باشه که به او میدم برای سلامتی. نهایتاً هر سه تا مؤلفه ارسطو میگفت دوستی مبتنی بر فضیلت هم توش فضیلت هست هم منفعت هست، به سود اونها هست و هم از هم لذت میبرن.
صرف دوستی حتی با تحققش در آن صورتی که گفتید ما میتونیم به خوشبختی برسیم؟ یعنی با این دوست رسیدیم به خوشبختی؟
بعضیا واقعا نگاهی که نسبت به دوستی دارن مثل یک امر جادویی و معجزه‌گر به دوستی نگاه میکنن و فکر میکنن اشکال اونها اینه که مثلا معشوقی پیدا نکردن. به محض اینکه عشق پیدا کنن یا معشوق پیدا کنن زیر و رو میشن و به خوشبختی میرسن. یعنی یه جورایی خوشبختی را منوط به یک عنصر میکنن و اون هم یافتن دوسته و میگن ما هنوز دوستی پیدا نکردیم. یکی از نگاه‌های واقع‌بینانه ارسطو به نظر من همین مسئله است که از تو واقعا نگاه ما را نسبت به دوستی تصحیح میکنه و انتظار ما را از دوستی تعدیل میکنه. ارسطو معتقد بود واقعا دوست نمیتوانه شرط لازم و کافیه برای خوشبختی باشه. هرچند که هدف دوستی خوشبختیه، ولی تا کسی خودش نخواد و در درون خودش تغییراتی را به وجود نیاره هرگز دوست نمیتوانه اون تغییرات را در ما به وجود بیاره. دوست مددکار ماست. در واقع دوست کمک کننده به پیدایش فضیلته، نه علت پیدایش فضیلت. همه چیز در دستان خود ماست، نمیتونیم بگیم معجزه‌گره. در واقع دوست میتونه تصحیح کننده باشه، ولی اساس اون تصمیمیه که خود ما باید بگیریم. در حقیقت خوشبختی مسیریه که ما انتخاب میکنیم، ولی دوست در این انتخاب میتونه به ما کمک بکنه. دوست مثل خورشیده، مثل بارانه، کمک میکنه که اون دانه برویه. پس بنابراین میتونیم بگیم موعده، کمک کننده است و دوست بعد و رفیق بعد تأثیر منفی میذاره.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر عزیز. امیدوارم که دوستان خوبی در زندگی پیدا کنید، دوستانی که شما رو در راه معنوی عشق همراه باشن. شب خوش، خدا نگهدار.
ای عاشقان، ای باد نوشان، ای عارفان، ای پرده پوشان، عشق این زمان افسانه گشته، غم ساقی میخانه گشته.
شما عزیزان چهارباغ رادیو فرهنگ رو فراموش نکنید. 15 دقیقه دیگه به صورت زنده تقدیمتون میکنیم و هم میتونید تماس بگیرید و شعرخوانی کنید از طریق شماره تلفن‌های 220-485 و 220-58-800. اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید برنامه رؤیای کاغذی.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
خداوند جان و خرد. سلام همراهان رادیو فرهنگ، در رویای کاغذی امشب کتاب خاطرات نوشته دیوید فاینکینوس با ترجمه ساناز فلاح فرد را مرور میکنیم. فاینکینوس نویسنده ایست خوش‌ذوق که به کار بردن طنز، احساسات شاعرانه، لطافت و جزئیات را میتوان در نوشته هایش احساس کرد. او بیشتر کسانی را که در زندگی شخصیش دخیل بودند به گونه‌ای به تصویر میکشد و با نگاه تیزبینی که به مسائل ساده و پیش پا افتاده روزمره، البته از نگاه سایر انسانها دارد، زندگی اشخاص را در باورپذیرترین حالت ممکن با جزئیات و توصیفاتی دلنشین به نمایش میگذارد. روز مرگ پدر بزرگم چنان بارانی می آمد که تقریبا هیچ چیز نمی دیدم. همچون گمگشته ای میان چترها سعی کردم یک تاکسی گیر بیاورم. نمی دانستم چرا به هر قیمتی عجله داشتم. بی‌معنی بود. دویدن چه فایده داشت وقتی او آنجا مرده و بی حرکت منتظرم بود. دو روز قبل هنوز زنده بود. با این امید آزارنده که آخرین بار است می بینمش، در بیمارستان کرملین به ملاقاتش رفتم. امیدی که با یک صلیب بزرگ به پایان میرسد. کمک کردم با نی آب بنوشد. نصف آب تا زیر گلویش غلطید و قسمت زیادی از بلوزش را خیس کردم. ما آن لحظه در حال و هوایی نبود که واکنش نشان دهد. با هوشیاری روزهای سلامتی و نگاهی سردرگم به من چشم دوخت. آگاهی از شرایطش بیشک آزاردهنده ترین موضوع برای او بود. هر نفسی که می کشید غیر ارادی و بی اختیار بود. می خواستم به او بگویم که دوستش دارم، اما نمی توانستم. هنوز با آن کلمات و شرم و حیایی فکر می کنم که باعث شد احساساتم ناتمام بماند. چنین شرم و حیای مضحکی در این شرایط، شرمی غیر قابل بخشش و جبران ناپذیر. اغلب در بیان احساسات و کلمات ضعیف بودم. هرگز قادر نخواهم بود به عقب برگردم، جز حالا که شاید با نوشتن بتوانم به او ابراز علاقه کنم. یک صندلی کنار دستش نشسته بودم و احساس می‌کردم زمان متوقف شده. دقایق سمج ساعت‌ها طول می‌کشیدند. مردن کند بود. به تلفنم یک پیام آمد. معلق ماندم چون ته قلبم از آن پیام خوشحال بودم. خوشحال بودم که حتی برای یک لحظه هم شده با مصنوعی ترین بهانه ها از رخوت نجات یافتم. حتی یادم نیست مضمون پیام چه بود، اما به خاطر می آورم که خیلی زود جواب دادم. این چند لحظه بی اهمیت خاطر این صحنه مهم را تا ابد خدشه‌دار می کنند. از 10 کلمه‌ای که برای آن شخص فرستادم و هیچ نتیجه هم برایم نداشت به شدت دل خورم. پدر بزرگم را به سوی مرگ همراهی می کردم و دنبال راهی بودم که آنجا نباشم. اینکه چقدر بتوانم درد و رنجم را بیان کنم اهمیت ندارد، اما واقعیت این است که روزمرگی فلجم کرده بود. آیا ما به رنج ها عادت میکنیم؟ پاسخ دادن به یک پیام در حالی که واقعا رنج میکشیم چه معنایی دارد؟ در رویای کاغذی امشب کتاب خاطرات نوشته دیوید فوئنکینوس با ترجمه ساناز فلاح فرد را مرور میکنیم.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب میرقصند.
پاهایت از پی تو کشیده میشوند، انگار که دو دستت به دو شاهبان نیرومند بدل شدن.
و تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود، در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
تو خیلی زیبا هستی. این نام زیبای قطعه است از جیم برکمن که با هم می شنویم. سالهای آخر عمرش برای او فقط یک تحلیل جسمانی بود. او در میان حرکات کند و مضحک امکاناتی که سعی دارند زندگی مدرن ما را طولانی کنند، از بیمارستان به بیمارستان و از اسکنر به اسکنر سفر میکرد. چرا آخرین قدمهای او با تعلیق رقم خورده بود؟ او دوست داشت یک انسان باشد، زندگی را دوست داشت، نمیخواست با نی آب بخورد و من دوست داشتم نوهش باشم. کودکی من جعبه لبریز از خاطرات است. می توانم بسیاری از آنها را تعریف کنم، ولی موضوع کتاب این نیست. فکر کنیم کتاب این گونه می تواند آغاز شود. با صحنه‌ای در باغ لوکزامبورگ، باغی که اغلب برای دیدن گریول به آنجا می رفتیم. سوار اتوبوس می شدیم و همه پاریس را زیر پا می گذاشتیم. یا شاید فقط از چند محله می گذاشتیم. ولی مسیر به نظرم طولانی می آمد. سفری اکتشافی بود و من ماجراجو می شدم. مانند همه ی بچه ها من هم هر دقیقه می پرسیدم زود می رسیم؟ او هم مرتب جواب می داد نه گینیول آخر خطه. و برای من این آخر خط طعم آخر دنیا را داشت. طی مسیر نگران به ساعتش نگاهی می انداخت، مانند کسانی که همیشه دیر به مقصد می رسند. می دویدیم تا اول نمایش را از دست ندهیم. او هم به اندازه من هیجان زده بود. از همراهی با مادران لذت می برد. باید می گفتم که پسرش هستم نه نوش. بلیط خارج از ظرفیت برای گینیول همیشه پیدا می شد. تو خیلی زیبا هستی، کاری از جیم برکمن را با هم شنیدیم از آلبوم موسیقی داستان عاشقانه. مدرسه دنبالم می آمد و من خوشحال می شدم. مرا به کافه می برد. در تمام کودکیم از این شخصیت شاد و بزلگو حیرت زده می شدم. دقیقا نمی دانستیم چه کار می کرد. مدام حرفش را تغییر می داد و به جای اینکه شبیه مردی معمولی باشد شبیه بازیگرها بود. او نانوا، مکانیک، گلفروش و شاید حتی روان پزشک هم شده بود. بعد از خاک سپاری آن دسته از دوستانش که آمده بودند داستانهای زیادی از او تعریف می کردند و من فهمیدم که ما هرگز از زندگی واقعی کسی اطلاع نداریم. پدر بزرگ و مادر بزرگم در یک مهمانی همدیگر را دیده بودند. همین به ازدواج آنها انجامید. گمانم ازدواج بیروحی بود، چون از روز ازدواجشان فقط یک عکس باقی مانده، تصویری که مثل مدرک با گذر زمان سلطه جویانه تمام خاطرات یک عصر را ثبت کرده است. حاصل این ازدواج دو کودک بود و کودک سومی که مرده به دنیا آمده بود. خشونت گذشته را چطور میتوان تصور کرد؟ زمانی که کودکی را از دست میدهیم مانند آن است که یک قدم جا مانده ایم. مرگ کودک را در ششمین ماه بارداری تشخیص داده بودند. مادر بزرگم حس کرده بود دیگر تکان نمیخورد، اما چیزی نگفته بود و خودش را متقاعد کرده بود که واقعا اتفاقی نیفتاده. به خودش میگفت بچه ها هم حق دارن مثل آدم بزرگ ها استراحت کنن، چون از اینکه همیشه در رحم بمونن خسته میشن. اما بعد مجبور شد واقعیت سهمناک را بپذیرد. در شکمش چیزی کم شده بود. 3 ماه صبر کرد تا مرگ از درونش خارج شود. مراحل معمول زایمان انجام شد. کودک را با آرامش از شکمش خارج کردند. به جای ملافه گرم او را در کفن پیچیدند. در رویای کاغذی امشب خاطرات دیوید فوئنکینوس را ورق زدیم. از همراهی شما سپاس. شب شما پر از خاطرات شیرین و خداحافظ.